تمام بشریت هستند. و حالا اینکه پدر بودن تنها به معنای داشتن فرزند نیست، بلکه هر کسی که حالا چراغ راه دیگری هم باشه پدره و در مسیر انسانیت قدم گذاشته باشه پدر هستش. و ما برای اینکه بتونیم از این پدران سرزمینمون تقدیر و تشکر داشته باشیم، باید همیشه پیشرو قدم‌های پدران الگو و نمونه باشیم و به فرزندان خودمونم حالا بیاموزیم که در آینده، حالا پدران آینده که خواهند بود، بتونن یه الگوی مثبت برای جامعه باشن. و از این پدرانی که حالا بهمون زحمت کشیدن، واقعا من هیچ کلامی برای تجلیل از پدر ندارم بگم چجوری ازشون تشکر کرد، ولی میتونیم حتی خشک خالی یادشون کنیم، میتونیم در کنارشون باشیم، میتونیم فراموششون نکنیم. حالا یه عده مسائلی هست که واقعا فرزندانی هستن که بعد از مدتی پدران و مادرانشون فراموش میشه. کوچکترین کاری که میتونیم تا آخر عمرمون تا جایی که از دستمون برمیاد برای پدر مادرمون کم نذاریم و همیشه کنارشون باشیم. روزایی که شاید دیگه اونا بهمون نیاز داشته باشن، تو اون روزا کنار اونا باشیم.
و بریم سراغ حوزه فرهنگ. توی این حوزه بایدها و نبایدهایی که هفته‌های گذشته هم با شما در میان گذاشتیم میرسونه به اینجا که چه کار کنیم، چه اتفاقی باید صورت بگیره تا آنچه که مطلوب نظر حکمران فرهنگی ماست برآورده بشه، یا اون مطلوب هایی که مورد توافق هست به لحاظ ارزشی در جامعه ایجاد بشه یا پیاده بشه. برای این موضوع یه سری بایدها و نبایدهای قانونی هست، یه سری بایدها و نبایدهای هنجاری و اخلاقی هست. شما با تجربه که دارید بفرمایید که به چه شکل توصیه میکنید، به چه شکل نگاه میکنید.
بحث حفاظت و ایجاب همواره خب از موضوعات مهم فرهنگ اجتماعی در جامعه ما بوده و هست. تصویب قانون جدی هم که در مجلس تلاشی سالا در راستای حفظ ارزش‌های اجتماعی و رعایت حقوق عمومی، این قانون بیانه که ضمن تاکید بر ضرورت حجاب و پوشش مناسب در محیط‌های عمومی، به کرامت انسانی، امنیت روانی جامعه و احترام به فرهنگ ایرانی اسلامی توجه بیشتری بشه. خب از سوی دیگه اجرای این قانون نیازمند تعامل سازنده بین مردم و نهادهای مرتبطه تا ضمن حفظ اصول از ایجاد فشار یا سوء استفاده ها جلوگیری بشه. و در نهایت افاف حالا به نظر من افاف و حجاب زمانی پیدا حالا معنا پیدا میکنه که در کنار ارزش‌های اخلاقی به انتخاب آگاهانه و فرهنگ‌سازی مثبت منجر بشه، نه صرفا الزامی قانونی بشه.
این فرهنگ‌سازی مثبت رو بفرمایید یعنی چه؟ به چه شکل فرهنگ‌سازی مثبت رو نگاه می‌کنید شما؟
خب این فرهنگ‌سازی مثبت می‌تونه برنامه‌هایی در قالب برنامه‌هایی باشه که بتونه حالا نفرات مخالف این قانون رو جذب کنه. بتونه بر روی اونا تاثیر بذاره. خب اونایی که خب دیگه حجاب رو قبول کردن، نیاز نیست بر روی اونا فرهنگ حالا فرهنگ سازی بشه یا برای اونا برنامه‌های خاصی برگزار بشه. برای اونایی که در تحت شرایط شبکه‌های معاند قرار می‌گیرن، تحت شرایط حالا چه هر شرایطی که حالا قرار میگیرن و تصمیم میگیرن که حجاب رو بردارن از خودشون یا رعایت نکنن، رو اینا باید فرهنگ های مثبت حالا ایفا بشه که بتونیم اینا رو جذب کنیم. و به گفتم حالا الزامی و به زور و اجبارم نباشه، فرهنگی باشه که واقعا بشه علاقه و اعتماد اینا رو جذب کرد.
شما به عنوان یکی از کسانی که تو این حوزه تجربه دارند بفرمایید که شما چه کار میکنید؟ ما فرض کنیم میخواییم از شما یاد بگیریم، شما چه کارهایی رو انجام دادید؟ چه تجربیاتی دارید؟ اگر بناباشه که شما یاد بدید به چه شکل یاد میدید؟
تنها کاری که من تو این مدتی که با نوجوانا به خصوص کار کردم، تنها کار اینه که من هیچ موقع ازشون نخواستم حجاب رو رعایت کنن. وقتی اولین بار وارد جمع ما شدن به همین شکلی بوده که خودشون بودن. بعد از یه مدتی رفتارهای حالا خوبی که باشون داشتیم، بعد برنامه‌هایی که باشون در کنار هم بودیم، اینا با این رفتارها احساس امنیت کردن، احساس نکردن که ما داریم بهشون زور میگیم. و این احساس امنیت باعث میشد که هرچی حالا ما هر کاری که خودمون انجام میدادیم اینا برداشت میکردن. بعد یه مدتی مثلا میپرسن خانم سالاری ببخشید این چادرتون شما از کجا خریدین، میشه به ما مادرت بدین ما هم از اونجا بخریم. یا یه عده بودن که مثلا دوست داشتن چادر بخرن ولی امکانش رو نداشتن، ما حالا اونو متوجه که میشدیم خودمون براشون چادر تهیه میکردیم. ولی موقعی که خودش تصمیم بگیره ما هیچ وقت الزاماً باشون نخواستیم این کار بکنیم. و این پیشنهادم اینه که باید اینجور افراد رو به جمع خودمون بکشیم با برنامه هایی که برگزار میکنیم یا تو جمعی که اونا هستن، مثلا توی یه بانگی مثلا یه چند نفری به حجاب هستن، ما میتونیم اونجا یه کارمندی داشته باشیم که با رفتار خودش بتونه عفاف و حجاب رو اونجا ایفا بکنه، نه با گفتنش، باید با رفتار، باید با منش حالا خودمون بتونیم این افراد رو جذب کنیم. و این ایده کاری من این چند مدتیه که با نوجوانا کار میکنم، هیچ موقع ازشون نخواستم حجاب رو رعایت کنن. تو جمع ما اومدن بعد از یک ماه دو ماه خودشون تصمیم گرفتن که حجابشون رو رعایت کنن و چادری بشن.
متشکرم، ممنونم، صحبتتون بخیر، استفاده کردیم، خدا نگهدارتون. بریم سراغ یکی دو تا پیامک. 912-79-24 نوشتن با سلام، ضمن تقدیم فاتحه و صلوات به ارواح پدران آسمانی پیشا پیش عید میلاد حضرت علی علیه السلام، بر تلاشگران گرامی برنامه تهنیت باد و همچنین بر شما 912-79-24 و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو تبریک میگیم، آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم، روزتون بخیر.
آرون افشار.
دقیقه، متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. دوستان عزیز، تعداد زیادی از دوستان تبریک گفتن این روز رو، روز پدر رو. 912-44-65 917-92-45 911-70-93 912-33-52 912-84-32 912-31-90 922-30-11 914-44-50 919-55-36 شماره های بودن که تبریک گفتن روز پدر رو. متشکریم از تک تک دوستانی که با ما همراه هستید و برامون پیامک میفرستید. یکی دوتا پیامک خاص هم درباره این هدیه روز پدر هست. 917-74-89 بعد از صحبتمون با جناب شویکلو خواهم خواند. میهمان ارجمند ما، میهمان فاضل ما، جناب آقای دکتر شویکلو، کارشناس ارشد مسائل مذهبی. حاج آقا سلام، صبح از عالی بخیر. جناب شویکلو سلام، صبح بخیر. خب صدای ما رو نمیشنوند. به محض اینکه ارتباط برقرار بشه با ایشون هم صحبت خواهیم شد و جویا خواهیم شد درباره این روز و به هر حال برکات این روز، تبریکایی که از طرف ایشون هست و نوع نگاه خاصشون به این روز. به محض اینکه ارتباط برقرار بشه حتما این صحبت رو خواهیم کرد با جناب آقای شویکلو. 7:10 است. 13:35 زمانه پیام کوتاه ما هست. من منتظرم پیام صحبتمون تمام بشه بعد اون پیامک رو بخونم، چون درباره هدیه فرستادن صحبت کردن، اینو حتما بهش خواهم پرداخت. اما واقعا این سوال به وجود میاد که خب سوالو بعدا میپرسم. جناب شبکی روی خط ارتباطی هستن. حاج آقا سلام علیکم، صبح بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام.
صبحتون بخیر باشه.
ممنونم، بگویید.
ممنونم از شما، تبریک عرض می‌کنیم. می‌خوایم با شما درباره میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام هم صحبت بشیم، درباره این روز خاص، اعمالش، مناسکش، درباره این مناسبت و این عید هم صحبت بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همون جوری که ما خداوند توفیق داد از شیعیان و محبین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هستیم، همون جوری که معرف حضور مستمعین عزیز ما هست در این برنامه، 23 سال قبل از هجرت، بعد از 30 سال از آمولفیل، ولادت با سعادت وجود مقدس آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در میان کعبه معظمه واقع شد. همون جوری که خداوند عنایت کرد، این مولود با برکت ولادتش مانند ولادت حضرت عیسی منحصر به فرد بود. مادر حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام توی روایت داریم که در مقابل کانه کعبه ایستاد و خداوند رو قسم داد که خدایا من به تو ایمان آوردم و به هر پیغمبر و رسولی که فرستاده ای و هر کتابی که نازل کرده ای و تصدیق میکنم گفته های جدم ابراهیم خلیل الرحمن رو که خانه کعبه را بنا کرده، از تو میخوام که به حق این خانه و به حق کسی که این خونه رو بنا کرده و فرزندی که در رحم من است، در شکم من است و با من سخن میگوید و مونس من هست، به این فرزندم تو رو قسمت میدم که او یکی از آیات جلال و عظمت توست که این وضع هم رو بر من آسان کرد که دیوار کعبه اینجا شکافته میشه. مولودی که خداوند متعال سه روز امیر مؤمنان علی علیه السلام رو مهمان خودش در درون کعبه قرار میده. این ولادت امیرالمومنین که بهترین از افراد در بهترین دختره از زمین به ولادت میاد و همچنین داریم که در بهترین حالت که سجده است، در بهترین مکان که باز محل عبادت و مسجده، او به شهادت میرسه و از دنیا میره. این از ولادت تا شهادت آقا امیرالمومنین یک ویژگی های منحصر به فرد داره. ما شیعیان در روز 13 رجب این روز رو به جشن و سرور به خاطر این متولد بودن این فرد بزرگ در اسلام جشن میگیریم و خوشحال هست. از مناقب این روز که وارد شده هم بحث غسل و تطهیر و تبریک مؤمنین به همدیگه است و زیارت خود آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که مفصلا در کتاب مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی در این زمینه مطالبی رو بیان میکنن و نام مبارک امیرالمومنین رو یه تاریخ داریم که همون جوری که حضرت ابو طالب علیه السلام این نام رو برای امیرالمومنین انتخاب کرد و این نام در لوحی در کناری از کعبه آویخته شد و به نام حیدر و علی علیه السلام در این ماه رجب شهر الله الحرام در خانه کعبه این نام قرار گرفته شد و حضرت امیر ابوالائمه الکرام هست. ابوالائمه حق ابوت و پدری بر همه ائمه معصومین داره که من این روز عزیز رو بر همه تبریک عرض میکنم. انشاءالله که در پناه امیرالمومنین، در محبت امیرالمومنین، در ولایت امیرالمومنین هممون کوشا باشیم، هم علی علیه السلام رو باور کنیم و هم یاور امیرالمومنین باشیم. اخلاق حضرت علی علیه السلام و مرام و منش امیرالمومنین رو در زندگیمون انشاءالله یاری و ساری قرار بدیم. در خدمت شما هست.
یکی دیگه از سوالایی که به وجود میاد اینه که به هر حال 13ام، 14ام، 15ام یک سری اعمال و مناسک توصیه شده. درباره اعمال و مناسک میخواییم از حضرت عالی بپرسیم.
در این ایام که ایام البیض هم معرفی میشه، ایامی که معتکفین وارد مسجد میشن برای عبادت، روز 13ام و 14ام و 15ام رو سفارش کردن که بتونه معتکف باشه، در مسجد بیچه کنه، برای رضایت و تقرب الهی اعمال عبادی انجام بده، که هم نمازهایی که در شب 13ام، شب 14ام و شب 15ام وجود پیدا کرده و در عصر روز 11ام اعمال امه داوود سفارش شده، که حالا در مجامع دینی ما مخصوصا در کشور ما بحث اعتکاف در مساجد جامع و مساجد شهرها برقراره و کسانی که تمایل دارن میتونن این سه روز رو روزه مستحبی بگیرن و اگر روزه قضایی برگردانشونه به اون نیت، خدا ثواب روزه مستحبی رو هم بهشون عنایت میکنه و در این راستا میتونن این سه روز رو در مسجد معتکف باشن.
درباره اعتکاف هم بفرمایید، به هر حال آداب و رسومش، مناسک خاصی که باید به جا بیاره.
مناسک حالا مفصل، حالا من مختصرا عرض کنم. شما باید نیت کنید که در سحر روز 13ام وارد مسجد بشید، به جز مسائل ضروری از مسجد خارج نشید. سه روز برای رضای خدا، برای قصد تقرب روزه و صائم و صوم رو انسان نیت میکنه، روز 13ام، 14ام و 15ام، و این در این سه روز جز اعمال ضروری انسان حق نداره از مسجد که بیتوته کرده خارج بشه. مشغول بحث عبادات مستحبی، بحث تلاوت قرآن کریم و بحث ادعیه‌ای که وارد شده در این سه روز مفصلا به مفاتیح الجنان وارد شده، که ما مشغول به عبادت هستیم، هم بحث ذکر لسانی و ذکر قلبی که بیشتر سفارش میکنن به تفکر و در این راستا به فکر و تأمل در راستای علوم دینی و معارفی که ما داریم.
یه سوالی، حالا شاید خیلی سوال جالب و جدی به نظر نیاد، اما در حوزه فرهنگ و فرهنگسازی میشه مطرحش کرد. ما امروز صبح گفتیم آقا گرامی داشته پدر، روز پدر هم هست دیگه، گرامی داشته پدر و تبریک و قدردانی از پدر فقط در همین روز نیست، در همه روزهای سال هست، اما امروز نمادین هست. یکی درباره قدردانی از پدر میخوایم از شما بپرسیم، به چه شکل نگاه بکنیم قدردانی از پدر، و دومی که چه کار بکنن دوستان، شما خودتون اگر پدر در قید حیات هستن چه کار کردید یا چه کار کرده اید قبلا، چه کار میکنید، چه توصیه دارید برای اینکه در این روز خاص به چه شکل رفتار کنند در مقابل پدران؟
بهترین مقوله در این مقوله بحث ولادت امیرالمومنین و روز پدر، بحث تشکر لسانی و عملی از پدره. یعنی اگر ما پدرمون بر ما زنده هستن، دستهای او را بگیریم و ببوسیم و از او تشکر و تقدیر کنیم، و اگر در قید حیات ایستن برای اونها یه خیرات و مبراتی احسان کنیم به روح اونها. تو بحث معارف و معرفتی، من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق، هم شکر لسانیه و هم شکر عملیه، هم زبانن ما از پدر تشکر کنیم در روز پدر و هم بتونیم بحث عملا یه کادوی بگیریم دلشو خوشحال کنیم، یه محیط جربی رو در خانه همراه خانواده برقرار کنیم، یه جشن ساده و کوچک و خودمانی برای پدر برقرار کنیم. این میشه تشکر عملیه علامه که در توان مالیشون هست، در حد وسع مالی هدیه هم برای او تهیه کنن، با خانواده دل این پدر هم زبانن و هم عملا خوشحال میشه انشاءالله.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون، خدا قوت میگیم، به حضرت عالی هم تبریک میگیم این روز رو و به همه پدران.
زنده باشید، خدا حافظ.
پیروز باشید انشاءالله، خدا نگهدارتون.
آمد بهار جان ها ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قبات چه باشد ای خوش کمر به رقصا. در در جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده زان شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر.
هفت و 21 دقیقه، متشکریم که همراه ما هستید با صفحه گفتگو رادیو گفتگو. 930-98-81 912-30-55 910-11-36 916-5027 دوستان بودن که تبریک گفتن، متقابلا ما هم تبریک عرض میکنیم. 917-74-89 گفتن به همه همکاران و شنونده ها، اما به تمام پدرهای جهان روز پدر را به همه تبریک میگم. آدرس بفرستین تا برای شما همکارانتون جوراب بفرستم که دلار نره بالا. آقا محمد گفتن این رو، آدرس که آقا سازمان هست بفرستید، سازمان صدا و سیما. و به هر حال متشکریم همین که به یاد ما هستید و قرار هست هدیه بفرستید. تا اگر نیت کرده باشید برای ما بسیار ارزشمند هست. ممنونیم از پیامکی که فرستید. 7:22 دقیقه میخوای بریم به حوزه مسکن و صحبت‌هایی که تو این حوزه انجام میشه. چند روز پیش هم یه صحبتی توی گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو مطرح شد. توی این صحبت اعلام شد که بانک‌ها بزرگترین مانع انبوه‌سازی مسکن تو کشور هستن و بانک پاسارگاد هم بعداً یک بیانیه بلند بالایی داد که به هر حال ما مانع نیستیم، ما مشکلات خودمون رو داریم، منابع داریم، مشکلات منابعی داریم، غربالگری داریم، الگوی خاص غربالگری در پرداخت تسهیلات داریم. و این پاسخی بود که توی این حوزه دادن. میخوایم درباره بساز بفروش چقدر سود میکنن صحبت کنیم، ببینیم هزینه هر متر آپارتمان ساختش چقدر هستش. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای مهندس شیخ سجادیه، دبیر محترم انجمن انبوه‌سازان مسکن استان اصفهان، عضو محترم هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، جناب آقای دکتر یوسفی، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس. آقای مهندس شیخ سجادیه سلام.
سلام خدمت شما، خدمت
مردم هستم. متشکرم. آقای دکتر یوسفی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام دارم خدمت شما، مهمان محترمتون، ملت بزرگ ایران، و تبریک روز ولادت مولا الموحدین حضرت امیر علیه السلام و روز پدر رو خدمت همه پدران عزیز ایران اسلامی و خدمت شما.
متشکرم، متقابلا تبریک عرض می‌کنیم. با حضرت عالی شروع کنیم آقای دکتر یوسفی، چون میدونم وقتتون کم هست، در مضیقه زمانی هستید. منتها خب البته حتما بعد از اینکه با شما صحبت کنیم آقای مهندس سجادی هم سوال خواهند داشت یا مطلبی در پاسخ خواهند گفت. اگر فرصتتون یه مقدار بیشتر ما بدید ما سپاسگزار میشیم. آقا درباره هزینه و سود بساز بفروشا هست، به نظر شما محاسباتی که شما دارید توی این حوزه بساز بفروشا چقدر سود میکنن؟
اگر شما بسم الله الرحمن، من خدمت اون کارشناستونم برای تنظیم وقت این جلسه عرض کردم، گفتم اینها یه مؤلفه تک وجهی نیستن که امروز مثلا بگیم الان این سازنده، بهتر بگم سازنده اینقدر سود میکنه، چون مؤلفه ها متفاوتن. اگر بر اساس قوانین باشه، خب کسی که به عنوان به یه نوعی اجرای پیمان یا همون تعهدی که بین سازنده هست و مالک یا به یه نوعی پیمانکار کار، بیش از 10 تا 15% نباید باشه بر اساس اون چیزی که قوانین میگه. به عنوان کسی که به یه نوعی اجرا کننده پروژه است. ولی اگر بخوایم بگیم که قیمت تمام شده یک واحد مسکونی متر مربعی چقدرش در اختیار هزینه میشه برای اینی که مثلا کسی که در به یه نوعی سازنده حساب میشه، که بخوایم حساب کنیم که قیمت تمام شده این مسکن چقدر متأثر از سود سازنده است،
بله.
این رو نمیشه خیلی راحت و برای همه پروژه ها به یه مدل عمل کرد. چرا؟ من یه مثال میذارم خدمتتون. امروز به دلیل افزایش تورم و قیمت مصالح به تبع اون، ما الان متر مربعی حدوداً حداقل مصالح بدون زمین، بدون زیرساخت‌ها، بدون آماده سازی حداقل 15 میلیون تومانه امروز. حالا با این تورم بعداً چه افزایشی اتفاق میفته بماند. اگر 15 میلیون تومان رو حساب کنید، الان یه واحد 100 متری با مشاعات که حدود خالصش بشه 80 تا 85 متر، یعنی مشاعاتش رو کم بکنیم، میشه 1.5 میلیارد تومان قیمت مصالح اون. خب حالا وقتی شما میبینی در دور افتاده ترین نقطه کشور یه واحد مسکونی کمتر از متری 10 میلیون تومان به بالا، یعنی من دارم توی شهر با جمعیت کم در دور افتاده ترین نقطه کشور میگم، وقتی میشه 10 میلیون تومان، یعنی بخش عمده این قیمت بین 10 متری اصخایی میکنم، مثلا این واحد میشه 10 میلیارد تومان حداقل، عملا فاصله بین 1.5 میلیارد قیمت مصالحی که برای این واحد استفاده شده تا 10 میلیارد تومان میشه مؤلفه های غیر از مصالح. پس بخش قابل توجهی زمینه. بعد از اون ممکنه این مالک زمین خودش سازنده هم باشه، این مالک زمین خودش انبوهساز هم باشه، اون موقع سود مضاعفی میبره. ولی برخی اوقات نه، مالک زمین کسی دیگریه، اونها به عنوان حالا به اصطلاح مردم پیمانکار حساب میشن یا سازنده حساب میشن، اونها میان کسری از قیمت رو میگیرن. ولی الان دستمزد، یعنی پس شده بیش از 70 تا 75 درصد قیمت تمام شده یک واحد حتما قیمت زمینه،
بله.
حالا در برخی از شهرها و کلان شهرها و پایتخت تا 80 درصد هم میرسه. در هزینه تمام شده الان 30 درصد میشه دستمزد، 70 درصد میشه مصالح. هر چقدر قیمت واحد فروش رسیده از این قیمتهایی که من گفتم بیشتره، میشه سود سازنده.
آقای مهندس سجادی، شما موافقید؟ این تایید میکنید؟
نه، من موافق نیستم با
یه بقدر. اگر بلندتر صحبت کنید یا گوشی نزدیکتر باشه بهتون.
از کنم که به این مد، خب همجور به اشاره شد، متغیرهای متفاوتی داره و در موقعیتهای متفاوت، یعنی توی موقعیت جغرافیایی و زمین، آپارتمانهای ساده و آپارتمانهای لوکس سهم زمین و سهم ساخت توش متغیره. تو آپارتمان های لوکس سهم زمین توش بیشتره و تو آپارتمان های اقتصادی تر سهم زمین توش کمتره و برعکس، سهم مصالح نقش بیشتری توش ایفا میکنه. ما برای حالا متغیر هایی که داریم، اهم از زمین، قیمت تراکم شامل هزینه های پروانه، نظام مهندسی بیمه و هزینه های ساخت با پارامترهای مختلف، هزینه های انشاء و هزینه های سربا و مدیریت و انواع بیمه هایی که الان جاریه. من یه نکته بگم در مورد هزینه های ساخت. ما به صورت معمول برای آپارتمان 40 کیلوگرم میلگرد مصرف میکنیم. تو قیمت امروز 40 کیلوگرم حدود 1,200,000 تومان قیمت میلگرد هر متر آپارتمان میشه. ما نمیدونیم، ما اصلا هزینه های صورت عادی کسی نمیدونه که به حدودی ما 500 هزار تومان برای هر متر داریم، برای نظام مهندسی پول میدیم. حدودی متر 700 تا 800 هزار تومان بیمه اجباری پروانه داریم پرداخت میکنیم.